بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به غد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله، ولم بي ما قد بهذني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أورد، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانني حسن النظر فيما شكوت، واذقني حلاوة الصلح فيما سألت، وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب الدرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
امیدوارم راز و نیازها و عبادتهای همه شما دوستان عزیز و همیهنان محترم در این اوقات نورانی و ملکوتی مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. ما همچنان توفیق داریم که در خدمت شما باشیم از پخش شبکه رادیویی ورزش و بخش نخست برنامه ها رو ادامه بدیم. برنامه بعدی به اضافه ورزش هست که همکارانم تقدیم شما میکنن. این برنامه رو لطفاً بشنوید تا حدود ساعت 13.
اضافه ورزش.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش. از اکنون خدمتگزار شماییم تا نزدیک ساعتی که بعد از ظهر با موضوعی که خواهم گفت. در مورد استعدادیابی در ورزش صحبت میکنیم. شناخت استعدادهای ورزشی و استعدادیابی در ورزش اصلا جز وظایف کدام نهاده و این روزها کدام نهاد در ورزش استعدادیابی میکنه؟ و از طرف دیگه قصد داریم از شما هم این سوال رو مطرح بکنیم، ببینیم آیا به نظرتون افراد مستعدی در کنارتون هستن که بتونن در ورزش‌های مختلف موفق باشن، و اگر این گونه است شما میدونید باید به کجا مراجعه بکنن، چه باید بکنن، و اصلا راه جذب استعدادها چیست؟ آیا یک نفر باید اول خودش بداند که استعدادی دارد، یا اینکه نه باید جایی باشه که او رو کشف بکنه، یا هر دو؟ به هر حال این سازوکار در کشور ما هنوز وضعیتش مشخص نیست. اگر کسی بتواند این سوال رو جواب بده، قطعا خیلی از مشکلات ورزش رو هم حل کرده. اینکه به راستی شناخت استعدادهای ورزشی و استعدادیابی در ورزش جزء وظایف کدام نهاد؟ وقتی از استعدادیابی در ورزش صحبت میشه، منظور پیدا کردن استعدادها برای هدایت اونا به ورزش قهرمانی. ورزش قهرمانی در جهان امروز بسیار رقابتی تر از گذشته است و کسانی که به سطح بالای قهرمانی میرسن تمریناتشون رو از نوجوانی شروع میکنن و حتی بعضی از نونهالی به سمت ورزش سوق داده شدن که استعدادشون کشف شده. بنابراین مشخصه که استعدادیابی از سنین پایین در جهان شروع میشه، یعنی زمانی که کودک در دبستان درس میکنه، و البته در بسیاری از کشورها کار استعدادیابی از سالهای قبل از دبستان شروع میشه، به خصوص در ورزش‌های پایه‌ای مثل شنا و ژیمناستیک. با توجه به مطالبی که گفتم، قاعدتاً استعدادیابی باید از مدارس شروع بشه. اما آیا واقعاً این کار در کشور ما به شکل اصولی انجام میشه؟ اگه اینطوره، پس چرا فدراسیون‌های ورزشی بخشی از کار خودشون رو روی استعدادیابی متمرکز میکنن؟ و اگه استعدادیابی از محورهای فعالیت یه فدراسیون ورزشیه و فدراسیون‌های دیگه نباید این کار رو انجام بدن؟ به هر حال در این زمینه باید صحبت بکنیم. این که گفتم یه فدراسیون ورزشی، منظورم فدراسیون ورزش‌های همگانی بود که به هر حال بخش استعدادیابی هم اونجا فعالیت میکنه. استعداد ذاتی یکی از مهمترین عوامل در ورزش قهرمانی. طبیعیه که هرچه مشارکت در ورزش قهرمانی بیشتر باشه، زمینه بروز استعدادها و رشد اونها مناسب‌تر هم میشه. کشور ما هم که از لحاظ استعداد انسانی بسیار غنیه و در استان‌ها و مناطق مختلف قطعاً خودتونم از آن دارید که برای انواع ورزش‌ها میشه استعدادهای فراوانی پیدا کرد. اما متاسفانه کار به شکل سنتی و نه علمی انجام میشه و بسیاری از استعدادها ناشناخته میمونن. ریشه مشکل شاید برنامه ریزی نامناسب باشه و شاید اساساً برنامه ریزی مشخص و بلند مدت تعیین نمیشه. به نظر میرسه مشکل اصلی عدم شناخت مشکلات و موانع است. در کشور ما دلبستگی گرایش نوجوانان و جوانان به رشته‌های ورزشی خاصی بیشتر بر مبنای سنت‌ها و آرزوها و علایق فردیشونه و به محبوبیت اون ورزش نگاه میکنن. شاید هم فشار والدین. تخصص معلمان ورزش مخصوصا در مدارس به هر حال باید به دست آوردن امکاناتی باشه که با همون حداقل ها هم بتونن بچه ها رو به رشته های ورزشی مختلف سوق بدن و نگاهشون رو از فوتبال یا والیبال و بسکتبال به صورت صرف به رشته های ورزشی دیگر هم معطوف بکنن. شماره برنامه رو خدمتتون بگم: 2220-213-88 شماره پیامک ما هم 3306 و در ابتدای برنامه هم با حکمتنه خداپرست همراهی میکنیم.
شناسایی صحیح استعدادهای ورزشی یکی از دغدغه‌هایی بوده که مدیران کشورهای مختلف همواره با اون روبرو بودند. شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی برای مثال در شوروی سابق بر پایه یک طرح جامع و گسترده استوار بوده که بر اساس اون استعدادها از کودکی کشف و سپس محیطی مطمئن برای رشد این استعدادها به وجود می‌آمد. هرچند در تمامی سیستم‌ها درگیری مستقیم سیاسی در ورزش به چشم می‌خورد. پژوهشگران ورزشی مثل ریوردان سلسله مراتبی از 6 منطقه مدرسه ورزش در شوروی را شناسایی کرده بودند. در سطح مقدماتی مدارس کودکان و نوجوانان بودند که بیشتر به باشگاه شباهت داشتند. در سطح بالاتر از مقدماتی مدارس تک ورزشی یا مدارس ورزش بودند. مدارس ترکیبی سطح بالاتری از اونها بودند که با برنامه‌های فوق‌العاده ورزشی همراه بودند. بعد از 7 سالگی بچه‌ها معمولاً به مدارس ورزشی تمام وقت می‌رفتند. در سطح بالاتر هم دبیرستان یا دانشکده حرفه‌ای ورزش قرار داشت و در نهایت هم انجمن‌های تخصصی ورزش. با گسترش این تفکر در کشورهای مثل آلمان شرقی، بسیاری از پژوهشگران از جمله اسمیت این روش‌ها را مردود اعلام کردند، چرا که اونها اعتقاد داشتند دلایل زیادی برای حذف این موضوع باید وجود داشته باشه. یکی این که حذف غیر اصولی و تأسف‌بار برخی از ورزشکاران رو به دنبال داره. دوم این که نظارت کاملی از سوی دولت بر زندگی ورزشکاران وجود خواهد داشت. و نکته بعدی هم که از داروهای نیروزا بدون توجه به خطرات جانی اونها و تهدیدی که برای سلامت ورزشکاران وجود داره استفاده میشه. اما بالعکس در آلمان غربی این روش‌ها رو برای کشف و توسعه استعدادها مؤثر نمی‌دونستن. در سیستم تربیت بدنی آلمان غربی تاکید روی خود ورزش نبود و اصولاً هدف‌های برنامه‌های تربیت بدنی به دست آوردن تخصص در یک رشته ورزشی نبود، بلکه هدف پیشرفت تعاملات اجتماعی بود. آزمون‌های استرادیابی در دو مرحله روی ورزشکاران نوجوان انجام می‌شد و بر اساس نتایج آزمون‌ها و توانایی‌های افراد، برگزیدگان در رشته‌های مختلف گروه‌بندی می‌شدند و ورزشکارانی که دارای استعداد بالقوه بودند برای ترمیت تیم ملی دعوت می‌شدند. اما در این سمت دنیا، یعنی در قاره آسیا، نظام کشف استعداد در کشور چین مبتنی بر همکاری ورزش استانی و آموزش پرورش. هر فدراسیون ورزشی در چین داره یک کمیته استعدادیابیه که بر اساس الگوی مشخصی فعالیت میکنه. بر اساس الگوی استعدادیابی در چین، تعداد زیادی از دختران و پسران 11 تا 13 ساله بر اساس علایق خودشون در فعالیت‌های تفریحی مشغول به فعالیت میشن. بعد از مدتی فعالیت در 14 تا 16 سالگی از این جمع، تعدادی که به وسیله آزمون‌های عمومی وراثتی، اندازه‌های بدنی و آزمایش اشعه ایکس برای فعالیت‌های جدیدتر انتخاب می‌کنند. در سنین 17 تا 18 سالگی با انجام آزمون‌های اختصاصی و بر اساس روند تمرینات، هر فرد برای رشته ورزشی خاصی انتخاب می‌شود و ورزشکاران که در آینده قهرمانان ملی چین رو تشکیل می‌دهند تحت تمرینات ویژه قرار می‌گیرند. اما اگر بخوایم به یکی دیگر از مناطق دنیا هم سر بزنیم، میتونیم به استرالیا اشاره بکنیم. در دهه‌های اخیر استرالیایی‌ها شروع به راه اندازی و تأسیس برنامه پیشرفته استعدادها کردند که در ابتدا از سوی مؤسسه ورزش استرالیا سازماندهی می‌شد، اما به تدریج مؤسسات دیگری هم در این برنامه درگیر شدند. استرالیایی‌ها با این نوع نگاه متفاوت در انجمن‌های ورزشی، ایالتی، مدارس و دانشگاه‌ها یک فرهنگ ورزشی واقعی را به وجود آوردند. این مورد نه فقط در مدارس، بلکه در تمام جامعه و زندگی اجتماعی اونها کاربرد داره. استرالیایی ها یک جامعه ورزشی واقعی دارن که میتونن اون را ملت ورزشی بنامن. این تازه بخشی از کشورهایی بود که برنامه های ویژه استعدادیابیشون در دنیا معروفه. کشورهای دیگری هم هستن که برنامه هایی بسیار بهتر از اینها دارن و در دنیای ورزش هم با استعدادیابی درست موفق هستن.
سلطان خداپرست سپاسگزارم. اما برای اینکه بحث ها به صورت کارشناسانه پیش بره، با آقای دکتر محمد فشی، استادیار فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه شهید بهشتی گفتگو میکنم در مورد موضوع برنامه، که سوال و پرسش ما به صورت کل این بود: چه نهاد یا ارگانی مسئول استعدادیابی در ورزش کشور؟ آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای اکرامی و شنوندگان عزیز. هستیم خدمت شما.
سپاسگزارم.
مطالبی رو بگیم که همه شنوندگان عزیز استفاده کنن. هستم خدمت شما جناب اکرامی.
خواهش میکنم. اون مقوله استعدادیابی، خب حالا همکارمون آقای هوتن خداپرست هم توضیحاتی دارن. در کشورهای مختلف با توجه به سبک و نوع نگاهشون به ورزش قطعا متفاوته، اما اینکه استعدادیابی از چه سنی آغاز بشه طبیعتا برای خیلی از رشته‌های ورزشی باید خیلی زودتر اقدام کرد و ما داشتیم استعدادهایی که در ورزش ما گل کردن، مثل آقای علی دایی، مثل آقای رضا عنایتی در فوتبال، که خیلی دیر شناخته شدن و معرفی شدن به فوتبال، و اگر شاید زودتر اونها کشف شده بودن آینده بهتری هم داشتن یا حداقل به فوتبال ملی ما کمک بیشتری میکردن. این فقط در فوتبال ما، تک و توک استعدادهایی هم در رشته‌های ورزشی دیگر یافتیم و به صورت گلخانه‌ای روشون کار کردیم که در نهایت شاید بعضی وقتا موفق هم بودیم. یعنی نشان میده که ما حتما استعدادهای مختلف در رشته‌های گوناگون رو، حداقل در بسیاری از رشته‌ها رو در کشورمون داریم. آیا واقعا یک نهاد یا ارگان خاص باید مسئول استعدادیابی در ورزش باشه؟
بله، ببینید، من قبل اینکه وارد این بحث بشم فقط یک نکته رو بگم، اینکه هیچ انسانی بر روی کره زمین بی استعداد نیست و همه انسان ها یک استعداد ویژه رو دارن. ما وقتی از استعدادیابی صحبت میکنیم، منظورمون این هست که این انسان ها رو به سمت اون استعداد ویژه خودشون هدایتشون کنیم. یعنی منظور از استعدادیابی شاید در استعداد این هست که هر انسان یک استعداد داره، حالا مهم این شناخت استعداد هست که ما کدوم ارگان باید اینو انجام بده. ببینید معمولا در کشورهای پیشرفته دنیا استعدادیابی تا یک بخش بزرگی از آموزش و پرورش داره اتفاق میفته، چون ما در سنین پایه نیاز داریم این استعداد رو بشناسیم و بعد این استعداد رو حالا فدراسیون ها بیان آموزش بدن و بعد پرورش پیدا کنه و بعد تحقق پیدا کنه به یک ورزشکار نخبه. ما نه در آموزش پرورش متاسفانه الان استعداد رو میشناسیم، نه فدراسیون های ما آموزش میدن برای پرورش و نه تحقق، یعنی هیچ کدوم از این مراحل رو نداریم. حالا صرف این که ما مثلا میگم ما یک سری مراکز خصوصی یا یک سری مراکز وجود دارن یعنی یک سری استعدادیابی انجام میدن، به نظر نمیرسه مشکل استعدادیابی کشور رو همین مراکز بتونن حل کنن. چون به هر حال میگم ما حتی اگر سالانه مثلا 10,000 نفر 1,000,000 نفر هم استعداد پیدا کنیم، اگر نتونیم اینها رو آموزش بدیم و پرورش بدیم و بفرستیم به سمت اون هدفی که باید تحقق پیدا کنه، مطمئنا موفق نخواهیم بود. این زنجیره متاسفانه در کشور ما شکل نگرفته و اگر با این روی کرد هم جلو بریم متاسفانه نمیتونیم چشمانداز خوبی رو هم در آینده داشته باشیم. خب سال 96 فکر کنم من خودم یکی از استعدادیاب های فدراسیون دو میدانی بودم که حداقل بیشتر استانهای کشور رو من رفتم و استعدادهایی رو در اونجا در دو میدانی پیدا کردیم که فکر میکنم چیزی حدود 300 تا استعداد پیدا شد در کل کشور و این 300 تا استعداد میتونستن آینده دو میدانی کشور ایران رو تضمین کنن. یعنی ما برسیم به جایی که اگر بگم 10 تا مدال در المپیک میگرفتیم رو از انتظار نبود، فقط در رشته دو میدانی، ولی مطمئنا این استعدادها شناخته شدن و حتی چند ماه پس از اون هیچ اطلاعی از اینا دیگه نبود. یعنی میخوام بگم آموزشی در کار نبود، پرورشی برای استعدادها در کار نبود که ما حتی بخواییم به اون تحققش برسیم. پس ما شناخت استعدادمون شاید مشکلی نداریم، در بحث شناخت استعداد خیلی راحت شناخت استعداد. شما همین الان چند تا نیرو رو به من بدید، من کل ورزش ایران رو میتونم در خیلی از رشته‌های ورزشی استعدادهاش رو پیدا کنم، ولی آیا رو آموزش پرورش و تحقق پیدا کردن اینها ما برنامه‌ای داریم؟ خب خیر، وقتی برنامه‌ای نداریم پس استعدادیابی هم یک هدف مشخصی رو الان طی نمی‌کنه در کشورمون. ما نیاز داریم مراحل مختلفش رو برنامه‌ریزی کنیم و بعد در اساس این مراحل انتظار داشته باشیم یک استعداد بعدا در سال‌های آتی بره تو جوانان مقام بگیره، بعدش بره تو مسابقات آتی جهانی و در نهایت تو المپیک هم برای ما مدال بگیره، که ما این زنجیره رو متاسفانه فعلا نداریم. و حتی من خب مسابقات دانش آموزی شنا رو رفتم دیدم در استان تهران تو ورزشگاه آزادی، خیلی جالب بود. رکورد 14 ساله های ما یا 12 ساله های ما از رکورد 12 و 14 سالگی مایکل فلپس بهتره.
عجب.
بله، ولی وقتی اینا وارد بزرگسالی میشن ما حتی در غرب آسیا هم نمیتونیم مدال بگیریم. یعنی میخوام بگم زنجیره پیدا کردن استعداد کارش رو انجام داده شاید، ولی زمینه آموزش و پرورش نتونسته اینا رو پرورش بده. و این فقط یک شاید بگم شاخه از ورزش کشور ماست. ما این شمار شاخه ها رو داریم که داریم استعداد هامون رو پیدا میکنیم ولی پرورش داده نمیشن. این یکی از معضلاتی هست که فکر میکنم در آینده باید این مرحله تمرکز بشه که بتونیم ازش استفاده کنیم.
خب حالا میشه از شما بخوام که سبک‌های مختلف استعدادیابی و نوع نگاه به استعدادیابی در کشورهای مختلف رو یه مختصری برای ما توضیح بدین، که حالا اگر قرار باشه ما مدلی هم پیدا بکنیم کدوم مدل مناسب‌تره برای ما؟
ببینید معمولا ما با دو تا سبک استعدادیابی روبرو هستیم. یه سبکش این است که من یه کودک رو میارم از سن 5-6 سالگی میارم تو رشته فوتبال، میگم شما از همین ابتدا باید در رشته فوتبال فعالیت کنید. خب میره داخل رشته فوتبال، شاید همش علاقه نداره ولی من چون به عنوان پدر این فرد یا به عنوان والدین این بچه بودم دوست دارم فرزند من فوتبالیست بشه. خب این فوتبالیست شدن از همون ابتدا تو این رشته داره کار میکنه، شاید این فرد در ابتدا خیلی خوب داره پیشرفت میکنه، ظرف چند سال اول بسیار پیشرفتش چشمگیره، مهارت پاس، دریبل، سرعت، ولی هرچقدر جلوتر میریم از یه جایی خسته کننده میشه این رشته برای این فرد. و معمولا میبینیم کودکانی که ما در 5-6 سالگی داریم استعداد یابی میکنیم و یه رشته خاص رو فقط ادامه میدن، همینها در 17 سالگی کنار میذارن ورزش رو و دیگه در اون رشته ورزشی ادامه نمیدن. یه سبک دیگه داریم که معمولا میان شروع میکنن مرحله بندی میکنن استعدادیابی، یعنی میگن سال اول این کودک رو من میفرستم ژیمناستی و همزمان یه رشته توپی و یک رشته مهارتی زباش کار میکنم، سه تا رشته ورزشی، چهار تا رشته ورزشی. میرم سال بعدی نگاه میکنم اصلا به دو تا از این رشته های ورزشی هیچ علاقه ای نداشت، بلکه یکیش هم اصلا استعداد نداشت. از سه چهار تا رشته ورزشی از اینجا حذف شد در سال هفتم زندگی. خب اون حذف شد، حالا دو سه تا رشته دیگه من اضافه میکنم، مثلا به رشته هندبال استعداد نداشت، ولی میام رشته بسکتبال رو براش میذارم ببینم تو بسکتبال به چه صورته. دوباره سال هشتم نگاه میکنم به دو سه تا از اینها علاقه ای نداشت، ولی دو سه تاش خیلی خوب. و بعد ظرف دو سال دیگه که من این رو ادامه میدم در سن 10-12 سالگی رسیدم به یک تقریبا میتونیم این مرحله پیش نوجوانی که این فرد خیلی از رشته ها رو آزمایش کرده، عضلات بدن سیستم های انرژی با خیلی از رشته های ورزشی تاثیر پیدا کرده و وقتی جلوتر میرم حالا میبینم فقط به دو تا رشته ورزشی این فرد گرایش داره، استعدادش. و بعد از بین اون دوتا حالا نگاه میکنم به شرایط اقتصادی، به شرایط علاقه خود اون فرد و خیلی شرایط اطرافش، یک رشته رو اینجا براش انتخاب میکنم. تو چه سن و سال؟ تو سن 12 سالگی، تو سن 14 سالگی. ولی شاید این فرد قبل از اون 10 تا رشته ورزشی رو آزمایش کرده، 7 تا 8 تا رو آزمایش کرده و با آزمایش خطا من همینا رو گذاشتم کنار، حالا رسیدم یه رشته ورزشی، چیزی که در بلوک غرب یا خیلی از کشورهای پیشرفته دارن اینو انجام میدن، نه اینکه صرفا خب با یک رشته ورزشی رو از همون 5 6 سالگی انتخاب کنیم و اصرار که حتما باید این رشته ورزشی ادامه پیدا کنه تا زمانی که بخواد به قهرمانی برسه. خب مطمئنا از یه جای خستگی و اون زنندگی از اون رشته ورزشی پیش میاد، فرد کرار میذاره ورزش رو. ولی در شکل دوم اینجوری نیست، ما شاید مثلا در کودکی و نونهالی یک عمل کرده درخشان رو نبینیم از این فرد، ولی تو بزرگسالی 18 سالگی به بعد تو سطح بزرگسالی این فرد قهرمان المپیک میشه، تازه اونجاست که استعدادش شکوفا میشه. یعنی ما رو این فرد کار کردیم، استعدادها رو پرورش دادیم، آموزشش دادیم تا برسه تو دوران بزرگسالی تحقق پیدا کنه. ولی اگر با اون شیوه قدیمی داریم کار میکنیم، یعنی با اون شیوه که فقط یک بشه رو از استعداد داریم کار میکنیم، خب این فرد تو نونهالی نتیجه میگیره. مثل تیم فوتبال ایران، شما تو نونهالی معمولا دانش آموزان ایران جزو چند کشور برتر پیش میره، ما تو نوجوانان تو 8 کشور رفتیم، ولی اومدیم تو جوانان رفتیم تو مرحله گروهی و بعد تو بزرگسالان داریم دعا میکنیم که به مرحله همون صعود کنیم به جام جهانی. یعنی میخوام بگم این مسیری هست که ما داریم اشتباه پیش میریم در بحث استعدادیابی. چرا؟ چون نگاه میکنیم مثلا یه فوتبالیست داریم با این قرارداد، با این مشهور بودن و انتظار داریم همه کودکان برن به این سمت. این اشتباهیه که اتفاق افتاده. من احساس میکنم یک مقدار رویکردها رو باید از آموزش در خانواده ها شروع کنیم، ببریم داخل آموزش پرورش و بعد زمانی که شکل گرفت این مرحله، حالا فدراسیون ها بیان از 13-14 سالگی به بعد رو تحقق و پرورش اینها کار کنن. تا قبل از این من احساس میکنم خانواده و آموزش پرورش نقش اساسی تر رو داره.
بله. خب حالا بحث خانواده ها رو مطرح کردین، الان خیلی از خانواده ها دلنگران اینن که بچه هاشون از درس های مختلف چه نمره میارن، ولی خیلی به فیزیک بدنی و اون مشکلات حرکتی و هماهنگی عصب و عضله یا توانمندی های فردی که حداقل هایی رو دیگه باید کودک داشته باشه توجهی به اون صورت ندارن. استفاده از فست فود ها و مسائلی از این دست هم خیلی کمک کرده به اینکه این نارسایی ها بیشتر بشه. در کل برای تغییر نگاه خانواده ها چه پیشنهادی دارید؟
ببینید، تغییر نگاه خانواده ها اولین جا شاید از رسانه شروع میشه، که ما اصلا رسانه رو باید یک مرکزی بگذاریم به عنوان آموزش خانواده ها. ببینید خانواده خیلی مهمه. چرا؟ چون شما اگر مثلا الان تو شهر جونوار بخواید استعدادیابی کنید و رشته غیر از کشتی آزاد رو برای فرزند اون خانواده پیشنهاد کنید، اون خانواده برای شما موضوع. چرا؟ چون از زمان کودکی تمام جویباری ها انتظار دارن فقط فرزندشون بره کشتی آزاد بشه، اصلا یزدن یا بشه رضا یزدن یا بشه حالا کشتیگیران مثلا که تو اون خطه وجود دارن. خب این دیزایی که تو اون منطقه وجود داره اجازه نمیده یک دونده یه سرعت از اونجا استعدادیابی بشه، یا اجازه نمیده مثلا غیر از کشتی آزاد یک فردی که در خیلی از رشته‌های ورزشی میتونه مستعد باشه حالا بیاد شکوفا بشه در اون منطقه. در رشته‌های دیگه کشورمون هم همینه، شما تو خوزستان اولین رشته‌شون فوتباله، اگر بری به یک نفر بگی شما به در رشته کاراته میخورید، استعداد در رشته کاراته هست موزه میگیرن، یعنی باید فوتبالیست بشه. میگن آره این باید مثل مهدی طارمی داره مثلا تو اروپا بازی کنه. میخوام بگم این خانواده نقش اول و تصمیم گیرنده اصلی هست در بحث استعدادیابی. ما تا زمانی که خانواده ها رو آموزش ندیم،